سلام و خسته نباشید با مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از همه بیاین که چند خبر افغانستان و جهان را مرور کنیم. همزمان با تشدید مجازات شهروندان افغانستان در ملأ عام از سوی حکومت طالبان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان افزایش این مجازات را محکوم کرده است. بنت دوشنبه 12 جوزا در شبکه اکس تویتر سابق خواهان توقف فوری اجرای مجازات شلاق از سوی طالبان شد و گفت که در هفته گذشته طالبان حداقل 63 مرد و 4 زن را به طور علنی شلاق زدند. او این مجازات را نقض قوانین بین المللی خواند و گفت که این مجازات در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته است و باید متوقف شوند. از سوی دیگر استر محکمه طالبان دوشنبه 12 جوزا گفت یک باشنده بدخشان را به اتهام فروش مشروبات الکلی 39 شلاق زده است و همچنان این فرد به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به مناسبت عید قربان 4 روز کاری هفته آینده را رخصتی عمومی اعلام کرده است. بر اساس مکتوب این وزارت که دوشنبه 12 جوزا بر رسانه‌ها فرستاده شده است، از عبده جوزا الا 20 جوزا در سراسر افغانستان رخصتی عمومی خواهد بود. حکومت طالبان روز جمعه 16 جوزا را عرفه و شنبه عبده جوزا را اول عید قربان اعلام کرده، در حال که عربستان سعودی و اکثر کشورهای اسلامی پنج شنبه را عرفه و جمعه را اول عید قربان اعلام کردند. هیات‌های روسیه و اوکراین دوشنبه برای دور دوم مذاکرات مستقیم صلح در ترکیه دور هم جمع شدند. جزئیات بیشتر در این مورد تا تهیه این خبر در دسترس نیست. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین هیات اوکراینی را و ولادیمیر میدینسکی دستیار رئیس جمهور روسیه هیات روسی را در این مذاکرات رهبری می‌کنند. یک روز پیش از آغاز این گفتگوها اوکراین در اقدام بی سابقه با حملات تیاره های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه حدود 40 تیاره بمفکن روسی را هدف قرار داد. مقام های روسی هنوز به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانو، ریازن و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند تیاره دچار آتش سوزی شدند. در نتیجه بارندگی های شدید و لغزش زمین در هند بیش از 30 نفر جان باختند. خبرگزاری رویترز دوشنبه 12 جوزا به نقل از مقام های ایندی گزارش داده که پس از چند روز بارندگی شدید و لغزش زمین در شمال شرق این کشور 34 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها هزاران سیاح در ایالت هیمالیا، سیکیم و دیگر مناطق اطراف آن گیر ماندند و تلاش ها برای نجات آنها جریان دارد. مقام ها از احتمال سرازیر شدن سیلاب های شدید و لغزش زمین به دلیل بارندگی های شدید در چند روز آینده نیز در شمال شرق هند هشدار دادند. همزمان 4 عضو یک خانواده نیز بر اثر بارندگی های شدید در بنگلادش همسایه هند جان باختند. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برنده جایزه بازی جوانمردانه رقابت‌های کافا شناخته شد. فدراسیون فوتبال افغانستان ناوقت یکشنبه 11 جوزا در صفحه فیسبوکش خبر داد که مراسم اهدای جوایز مسابقات کافا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده است. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های کافا به عنوان مدافع قهرمانی این مسابقات شرکت کرده بود، اما با شکست در 3 بازی جایگاه ششم را از آن خود کرد. این تیم در هر 3 بازیش در برابر ترکمنستان، تاجیکستان و ایران نتوانست گل را به ثمر برساند و در نتیجه در برابر هر 3 تیم با شکست مواجه شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه این ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. این درگیری به چی معناست؟
در اکثر نقاط مرزی این حوادث رخ میده که در اوج حضور فعال شبکه‌های قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگر اموال ممنوعه از اوج عبور و مرور میکنند.
آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان میدهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از دو برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. در این حال شماری از افغانهای برگشته به افغانستان و مهاجران افغان در کشورهای همسایه از مشکلات متعدد سخن میزنند.
ما که از ترخم آمدیم، ما را گفته بود سرکارد شما 375 دلار میدن. نگه ما که آمدیم نه دلار ده، ولی چیز که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم.
در گزارش‌های جهان از آغاز دور دوم مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه برایتان خواهیم گفت. و شماری از مردم میگویند به دلیل عدم تشخیص بیماری‌های خطرناک و جدی در لابراتوارها در افغانستان مجبورند که به بیرون از افغانستان بروند. یک باشنده کابل میگوید:
یک تن از همسایه ما، یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. پیشیار دکتر میره دوا برش میده، دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه این ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. ساکنان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری ها از 10 روز پیش آغاز شده بود و پس از یک دوره آرامش نسبی از روز شنبه هفته روان دوباره اثر گرفته شد و تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشت. به گفته آنها این درگیری ها باعث بیجا شدن شمار زیادی از باشندگان محل از خانه هایشان شده است. مقام های حکومت طالبان در هلمند نیز درگیری را تایید کردند، اما میگویند که امروز دوشنبه این درگیری پایان یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر از همکارم بشنویم.
محمد نبی، یکی از ساکنان بازار سفر ولسوالی بهرامچه ولایت هلمند، میگوید که جنگ میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در منطقه حاجی حلیم از 3 روز پیش آغاز شده بود و شب گذشته پایان یافته است، اما فضای منطقه هنوز هم ناآرام است. او به رادیو آزادی گفت:
من فعلا در منطقه جنگ حضور دارم. جنگ به این خاطر بود که مجاهدین می‌خواستند آن سوی خط یک پوسته ایجاد کنند و کانتینرهایشان را جابجا سازند، اما پاکستانی‌ها اجازه نمی‌دادند. زمانی که مجاهدین موترهای خود را حرکت می‌دادند، آنها سرشان تیراندازی می‌کردند. این در منطقه حاجی حلیم رخ داده و تمام مناطق اطراف آن از مردم خالی شده است. مردم ملکی همه از خانه هایشان بیجا شدند و وضعیت زنان و کودکان خوب نیست.
یکی از دکتران کلینیک ولسوالی بهرامچه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که جنگ از روز شنبه همین هفته آغاز شده بود و شب گذشته متوقف شد. به گفته او تاکنون 3 نیروی زخمی طالبان از منطقه درگیری جهت تداوی نزد آنان آورده شدند.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فایر شنیده نشده. دیروز تمام روز جنگ بود. از مردم ملکی کسی آورده نشده. اما 2 یا 3 طالب که سطحی زخمی شده بودند اینجا منتقل شدند. من در کلینیک هستم و از آن منطقه هم مردم خارج شدند.
برخی باشندگان محل میگویند احتمال از سرگیری درگیری وجود دارد و مردم هنوز به خانه هایشان باز نگشتند. برخی منابع محلی در هلمند به رادیو آزادی گفتند که این درگیری ها از حدود 10 روز پیش آغاز شده و تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. آنان ادعا می کنند که در این درگیری ها بیش از 5 طالب کشته و یا زخمی شدند. برخی مردم ملکی نیز آسیب دیدند و تعداد از خانه ها تخریب شدند. مقام های محلی طالبان به ویژه مولوی محمد قاسم ریاض، سخنگوی حکومت طالبان در هلمند، در این مورد جزئیات به رادیو آزادی ارائه نکردند، اما گفتند که درگیری پایان یافته است. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز منتشر شده که گفته می‌شود در آن نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در یک نشست مشترک درباره حل مشکلات پیش آمده و پایان این درگیری‌ها صحبت می‌کنند. اما نه پاکستان و نه حکومت طالبان تاکنون به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند و مشخص نیست که این نشست چه زمانی برگزار شده است. رادیو آزادی نیز نمیتواند به طور مستقل این ویدیوها را تایید کند. برخی از باشندگان محل از ولسوالی بهرامچه ویدیوهای به رادیو آزادی فرستادند که ادعا میشود مربوط به درگیری روز گذشته است. در این تصاویر صدای تیراندازی، ویرانی و فضای جنگ از هر دو طرف دیده میشود. تاکنون حکومت پاکستان نیز به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این درگیری در حال صورت می‌گیرد که حکومت‌های طالبان و پاکستان به تازگی اعلام کردند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا می‌دهند.
شنیدید که شماری از باشندگان هلمند می‌گویند که درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه این ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. دقایق پیش با جنرال اجمل عمر شنواری، سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان صحبت داشتم و نخواست از او در این مورد پرسیدم که این درگیری به چی معناست؟
مسئله بین خط دیورن، در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و به عین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران، این تشنجات و این برخوردها و یا محاربات نظامی بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه. ولی نکته که قابل بحث است و قابل دقت است عبارت از این است که در اکثرا نقاط مرزی ای حوادث رخ میده که در اوج حضور فعال شبکه‌های قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگر اموال ممنوعه از اوج عبور و مرور میکنند. به او اساس است که در اینجا نقش اقوام و نقش دولت‌ها در حد نیست که در اوج باعث ازی شود که درگیری بین مردمان و بین طرفین صورت بگیره. به این اساس است که این اصلا بین اونمو شبکه بعضی اختلافات به وجود می آید و در بعض موارد وقتی که در همین نقاط کنترل بیشتر میشه، مراقبت بیشتر میشه و بر پسته های امنیتی و یا چکپوینت های امنیتی اضافه تر میشه، خود اینمی قاچاق برای دو طرف که تقریبا شبکه های مختلف هستند و در بعض موارد شبکه های واحد هستند، باعث ازی میشن که امنیت را مدخل کنن و بتانن که اونمو قطار را آماده کردن و مواد را آماده کردن و یا گروپ های را آماده کردن که به طور قاچاق انتقال میتن اونا را انتقال بتن و به این ترتیب این قاچاق تنها از اراضی افغانستان صورت نمیگیره، بلکه قاچاق و مواد ممنوعی است که از طرف ممالک همسایه به طور خاص پاکستان و ایران هم گروپای در اوجه هستند که مواد ممنوعه را به طرف اراضی افغانستان انتقال میتن. دیگر اساسش در زمانی که حاکمای فعلی در حاکمیت هستند امی بوده که چون قاچاق برای مواد مخدر، سلاح و انسان به شدت فعالیت دارن و ما عملا میبینیم که قاچاق مواد مخدر از اینمی مرزها عبور میکنه و به مالک دیگه دنیا میرسه و در این قضایا تقریبا بعضی از مسئولین بلند رتبه طرفای متخاصم شراکت دارن.
جنرال صاحب، چرا تا حال طالبان نتانستن به یک نوع ایگونه درگیری ها را در سرحد بین افغانستان و پاکستان آرام کنن و به یک نوع مشکل حل شود؟
یک معضله نیست که طالبان به توجه خود به این معضله معطوف بدارن. طالبان مشکلات داخلی و بیرونی فراوان دارن که از مدیریت زو و از حل از این بحران اونا عاجز هستن و از توان ظرفیتی از اونا ای حل از این معضلات بالاتر هستن، چون خود کنترل شبکه‌های مواد مخدر و شبکه‌های تروریستی که در افغانستان فعال است اونا از در بعض موارد مقتدرتر از خود طالبا هستن و طالبا توانایی از این را ندارن که این معضلات را به تنهایی خود در وضعیتی که نه مردم افغانستان از اونا حمایت میکنن و مشروعیت دارن و نه ممالک منطقه و نه جهان و هر کس به چشم شک بر از اونا میبینه از داخل افغانستان شروع تا منطقه و تا فرا منطقه، به او اساس است که برای حل همچون معضلات حکومت های مشروع با ظرفیت بشری تخصصی ضرورت است تا بتانند که مناقشات حل بکنند و بتانند در وضعیتی که هر دو طرف بر روی اساس قوانین بین الدول حق دارند در امنیت و در مشارکت زندگی بکنند.
به نظر شما برای حل این گونه درگیری ها در سرحد افغانستان و پاکستان چی کار باید صورت بگیره؟ طالبان در شرایط امروز چی کار کرده میتونند و طرف پاکستان چی اقدامات را میتونه انجام بده تا در آینده چنین درگیری های صورت نگیره؟
در قدم نخست ایجاب میکنه که اول سوی زنهایی که از سو به اساس روابط دیپلماتیک برطرف شود، در قدم دوم در سطح ملی افغانستان به حکومت مشروع و پاسخگو ضرورت است تا مردم افغانستان باور بکنن بالایشان و حمایت مردم افغانستان داشته باشن و به این ترتیب ممالک همسایه ما که در این معضله و در این بحران زی دخل هستن اونا هم بتانن که از یک آدرس مشروع معضله را مطرح بکنن. در قدم سوم مسائل عملیاتی و تکتیکی نظامی است که اراضی و ساحه ارزیابی شوه و نقاطی که باعث تشنج میشه و یا عبور و مرور قاچاقچی‌های مواد مخدر، اسلحه و انسان میشن و از او جلوگیری شوه و سرمنشی از اینمی تحرکات ریشه یابی شود تا به طور بنیادی این مشکل حل گردد. ولی فعلا وضعیتی که در منطقه حاکم است نه تنها که افغانستان در یک بی‌ثباتی سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار داره، به عین ترتیب دو مملکت همسایه ما که پاکستان و ایران هستند اونا هم با مشکلات جدی امنیتی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند که از اینمی خلا باز زمی شبکه استفاده میکنن و میتونن وضعیت را هم متشنج بسازن و در بعض موارد تا اینا خودشان که بین خودشان در بعض معاملاتشان اختلاف پیدا میشه باعث اینمی تشنجات و مشکلات میشن.
جنرال اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد درگیری در ولسوالی بهرامچه ولایت هلمند صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از دو برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین ایالات‌های روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس این در حال است که انتظارات برای هر گونه پیشرفت قابل توجهی در پایان جنگ 3 ساله میان دو کشور پس از حملات آخر هفته کاهش یافته است. فرشتنگاه جزئیات دارد.
ایالات‌های روسیه و اوکراین دوشنبه برای دور دوم مذاکرات مستقیم صلح در ترکیه دور هم جمع شدند. جزئیات بیشتر در مورد این مذاکرات تا تایی گزارش در دسترس نیست. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، یوری تایخی سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در پیامی که در گروه واتساپ سفارت اوکراین منتشر شده گفته که هیئت اوکراینی به رهبری رستم عمروف وزیر دفاع این کشور برای اشتراک در دور دوم مذاکرات به استانبول سفر کرده. همزمان رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که هیئت روسی به رهبری ولادیمیر مدنسکی دستیار رئیس جمهور روسیه شام یکشنبه برای اشتراک در این مذاکرات وارد استانبول شد. اسوشیتد پرس نوشته که دور دوم مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین در حال آغاز شده که انتظارات برای هر گونه پیشرفت قابل توجهی در پایان جنگ 3 ساله میان دو کشور پس از عملات آخر هفته کاهش یافته. یک روز پیش از آغاز این گفتگوها اوکراین در اقدام بی سابقه با عملات طیاره‌های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه حدود 40 طیاره به مفگن روسی را هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی گفتند که این طیاره‌ها در جبهه‌های چوبی جاسازی شده بودند و از داخل خاک روسیه مورد استفاده قرار گرفتند. مقام‌های استخباراتی اوکراین بدون افشای نام‌هایشان به سرویس اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 بم افغان هدف قرار گرفته. مقام‌های روسیه هنوز به این ادعاها عکس‌العمل نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه گفته که پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانو، ریازان و آمور هدف قرار گرفتند که در 2 پایگاه چند طیاره دچار آتش سوزی شده. این وزارت ادعا کرده که حملات در ایوانو، ریازان و آمور خونسا شدند.
بیشتر از خبر.
آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از 2 برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. IOM روز گذشته با نشر گزارش تازه‌اش افزوده که از بین 18 تا 24 ماه می بیش از 1,400 نفر از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. در این حال شماری از افغانهای برگشته به افغانستان و مهاجران افغان در کشورهای همسایه از مشکلات متعدد سخن می‌زنند. بیشتر بیاین که در این گزارش بشنویم.
همزمان با تشدید سیاست‌های مهاجرتی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، تازه‌ترین آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که در هفته سوم ماه می شمار برگشت کنندگان به افغانستان بیش از 2 برابر کسانی بوده که کشور را ترک کردند. IOM در گزارش مختصر جریان عبور و مرور مردم از 18 تا 24 می 2025 که روز یکشنبه اول جون نشر کرده، افزوده که در هفته یاد شده ماه می 104,873 نفر در مجموع به افغانستان برگشتند. در ادامه آمده که 61,132 نفر از ایران و 43,741 تن در این مدت از پاکستان به افغانستان آمدند. گزارش افزوده که 73% از برگشت کنندگان از ایران اخراج یا رد مرز شدند. 16% داوطلبانه بازگشته و 12% به دلیل احساس ناامنی ایران را ترک کردند. همچنان ترس از دستگیری، آزار و اخراج، نداشتن مدارک اقامت، افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و بازداشت یا اخراج اعضای خانواده از دلایل اصلی بازگشت این افراد از پاکستان خوانده شده است. در این حال شماری از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه و افغانهای مهاجر در این کشورها از مشکلات متعدد سخن می‌زنند. یک افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته و در حال حاضر در ولسوالی بگرام ولایت پروان به سر می‌برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلاتش به رادیو زودی چنین گفت:
ما که از ترخم آمدیم، ما را گفته بود سر کارت شما 375 دلار میدن. دیگه ما که آمدیم نه دلار داد و نه چی. اونجا که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم. دیگه وضعیت هم خوب نیست. اینجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است. دیگه هر جایی که میریم ما لمبر میگره، دیگه کمک ممک خطاباله که ما نشدن.
یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، همچنان به رادیو آزادی گفت:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپوردم نشدیم. ما وضعیت ایران دیگه وخیم است، وضعیت خراب است، فامیل ها را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیلی بیرون میندازن، دیگه بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادرم من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هفته سوم ماه می خود گفته که 48,024 نفر در این مدت از افغانستان خارج شدند که 64% آنان به پاکستان و 36%شان به ایران رفتند. دلایل آن را بیشتر تلاش برای حل مشکلات صحی، تعلیم و تحصیل یا ملاقات با اعضای خانواده و قصد برای زندگی در این کشورها خوانده است. IOM گفته که برنامه DTM افغانستان این نهاد هر فردی را که از نقاط مرزی اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان و ترخم وارد این کشور می شود شمار می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 روز قبل در شبکه X خود گفته که در 2 ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. و گفته این سازمان بسیاری از این بازگشت ها به صورت اجباری صورت گرفته که عمدتاً از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران انجام شدند.
و آخرین گزارش این مجله خبری شامگاهی، شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پایتخت این کشور کابل میگویند که با وجود فعالیت هزاران لابراتوار و مرکز تشخیص در کشور و سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار در این بخش، هنوز هم بیماری‌های خطرناک و جدی در این مراکز تشخیص نمی‌شوند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به همین دلیل مجبور به سفر به خارج از کشور می‌شوند. با آنکه وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در این مورد چیزی گفته، اما شماری از دکتران و مسئولان لابراتوارها میگویند که وسایل پیشرفته، امکانات کافی و پرسنل متخصص در اختیار ندارند. بیشتر در این گزارش.
یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه.
این شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی از چگونگی فعالیت لابراتوارها و مراکز تشخیص شکایت کرد.
لابراتوار یا مرکز تشخیصیه در کابل وجود داره ولی معیاری نیست، صرف بنام است. یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. پیشیار دکتر میره دوا برش میده، دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
خانواده های بسیاری از بیماران نیز از تشخیص های نادرست در این مراکز شاکیند. شهروند دیگری از کابل که او نیز نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که مدت پیش در یکی از لابراتوارها گفته شد که دخترش به سرطان سینه مبتلا است، در حالی که بیماریش فقط یک عفونت معمولی بوده و پس از معاینات در پاکستان معلوم شد که تشخیص اشتباه بوده و این موضوع آنها را به شدت نگران کرده بود. اما این شکایت ها تنها محدود به کابل نیست، بلکه در برخی ولایت های دیگر نیز مطرح است. عبدالستار ایوبی باشنده ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که مادرش به سرطان خون و کاکایش به بیماری قلبی مبتلا هستند و برای تشخیص بیماریشان ناچار به سفر به پاکستان شدند.
در ولایت کنر به ویژه در زون شرق لابراتوار مجهز نداریم که بتواند بیماری های شدید و جدی را تشخیص دهد. کاکایم که بیماری قلبی دارد و مادرم که سرطان خون دارد، تمام معایناتشان در پاکستان صورت گرفت. اینجا لابراتوار مناسب وجود ندارد و اگر کسی بخواهد برای معاینه به خارج برود، با مشکلات فراوان مواجه می شود.
در عین حال نعمت الله حبیبی باشنده ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر نوع بیماری خدای نخواسته پیش بیایم، مجبوریم که بکشانیم طرفای شهر یا کابل یا ایران یا طرفای پاکستان و بعضی هم طرفای هند. مشکلات به اندازه جدی است.
آنان میگویند که مشکلات موجود در سکتور صحی افغانستان باعث شده که هر روز صدها و هزاران افغان برای تشخیص درمان بیماری هایشان به هند، پاکستان و ایران سفر کنند. وان که شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها پاسخ نداد، اما مسئولان شماری از لابراتوارها در چندین ولایت رادیو آزادی گفتند که آنها به مواد کیمیایی و تجهیزات کافی برای تشخیص بیماری های جدی و سرطانی دسترسی ندارند. انعام الله کاموی، مایکروبیولوژیست و مسئول یکی از لابراتوارهای خصوصی به رادیو آزادی گفت:
جنرال لابراتوار مطلب داشو چه پدی که
منصر... اول این که ما افراد متخصص نداریم که در لابراتوار آموزش دیده باشند. اکثرشان تحصیلات عمومی دارند. برای هر نوع آزمایش متخصص جداگانه نیاز است. دوم این که ما کمبود تجهیزات داریم. لابراتوارها همه نوع ماشین دارند، اما هر آزمایش نیاز به کت جداست. این کت ها را اگر تهیه کنیم به خاطر مصرف نشدن منقضا می شوند و ما ضرر می کنیم. در کل اگر لابراتوار مرکزی وجود داشته باشد، می تواند تمام افغانستان را تحت پوشش قرار دهد، اما لابراتوار مرکزی هم وجود ندارد.
دکتران میگویند نخستین و مهمترین قدم در درمان هر بیماری ساده یا پیچیده تشخیص دقیق آن است. آنان میافزایند که اگر یک بیماری در زمان مناسب و به درستی تشخیص نشود، درمان آن سخت و حتی غیر ممکن میشود. دکتر عطاءالله سیام، متخصص بیماری های داخله، به رادیو آزادی گفت:
اکثر بیماران در زمان مناسب تشخیص نمیشوند و وقت بیماری پیشرفته میشود، در بدن مشکلات و بیماری های دیگر ایجاد می کند. در این صورت علت اصلی ناپدید می شود. مردم توانایی انجام تمام معاینات را ندارند. دکترها هم تمام معاینات را برایشان تجویز نمی کنند و وسایل تکنیکی معاینات هم موجود نیست. این همه مانع تشخیص دقیق و درمان درست می شود.
قابل یادآوری است که سازمان جهانی صحت به تاریخ 28 می در صفحه اکس خود نوشته بود که این نهاد به تازگی به هدف جلوگیری از تشخیص‌های نادرست یا بی اساس به 194 لابراتوار و مرکز تشخیص صحی در تمام 34 ولایت افغانستان تجهیزات لابراتواری توزیع کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجع به خزندگان و برها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این حیوانات که هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که به می خاطر یعنی حیوانات به نام خزندگان مینامند که در این صنف حیوانات چلپاسه، تمساح، کروکودیل، مارها، سنگپشت های بحری شامل می باشه که مشخصات مشترک خزندگان را زیر خانش قرار گرفتیم که گفتیم قلب از یکی از دارای سه جفت می باشه و دوران خون از یک بسته می باشه و با واسطه شش های تنفس می کنه و جنس مونث و مذکرشان جدا می باشه که تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. بعد از اون آمدیم راجع به انواع خزندگان صحبت های داشتیم که چلپاسه از جمله خزندگان بود که بدن دراز استوانه ای داشتن و دارای رنگ های مختلف بودن که بدن از یک قسمت ساخته شده که قسمت سر تنه آدم می باشه. که بعد از اون آمدیم راجع به تمساح ما مطالعه کردیم که تمساح یک کروکودیل حیوانی است که دارای جسامت بزرگ می باشه و دم کلان و دندان های قوی و بزرگ داره که در آب و خشک زندگی میکنه و حیوان گوشتخوار است که بدن حیوان از چهار ساخته شده که سر، گردن، تنه و دم می باشه که انگشتان هر چهار پای از دارای پرده و ناخن می باشه. بعد از راجع به سنگ پشتا صحبت کردیم که بدن از یک کس در بین دو کاسه سخت و سخوانی موقعیت داره و پاهاشان 5 انگشت و ناخن های تیز دارن که در وقت حرکت سر و پاهای از یک و دم از یک از کاسه خارج میشه. بعد از میایم راجع بعد از آمدیم شاگردان عزیز راجع به مارها صحبت های داشتیم که مارها بدن طول و باریک داره که در بعضی از تیر کمر از 2 ساعت الی 4 ساعت حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشند که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت امرشان کمک میکنه. راجع به انواع مارها صحبت کردیم که مار زنگی بود، مار آبی به زهر بود، مار کبرا یا کپچه بود، مار آفی بود و مار بوا بود که انواع مارها از لحاظ زهر 3 نوع بودند که مارهای به زهر یا مارهای دارای دندان های ساده بودند. نوع دومش مارهای زهری که فنگ یا انیاب آخری دارن و نو سیومش مارهای زهری که دندانهای انیاب قدمی دارن. بعد از راجع به زهر مار صحبت کردیم که زهر مار مادی خطرناک زرد بیبو و بیمزه می باشه که اگر خورده شد به شرط ازی که میده زخم نباشه و داخل خون نشه خطر نداره که هر قده زهری توسط یک نل با دندانهای زهری ارتباط داره. بعد از راجع به پرندگان صحبت های داشتیم که در لاتین ابس به معنای پرندگان می باشه که علمی که از پرندگان بس میکنه به نام اورتون لوجی می باشه که مشخصات مشترک پرندگان رو هم به خانش گرفتیم که بدن پرندگان به وسیله پرها پوشانده شده که در دو جوره اعضای حرکی داره که قلب پرندگان 4 جفت داره و دوران بستی خون داره و تعداد اعصاب مغز از 12 جوره می باشه که بعد از او گفتیم که 2 عدد یا گرده دارن. بعد از راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت کردیم که از سر، گردن و تنه ساخته شدن که سر در سرشان 0 چشم سوراخ های بینی و 2 گوش قرار داره که در گردنشان باز مهره های گردن از خیلی متحرک می باشه که یا میتونن گردن خود به هر طرف حرکت داده بتونن. بعد از راجع به تنه صحبت کردیم که تنه پرندگان شکل بیضوی داره که 2 بال و 2 پای بازو وصل می باشه. بعد از راجع به انواع پرندگان از لحاظ حرکت و زندگی صحبت های داشتیم که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آب ولی بعضشان در خشکی زندگی میکنن که از لحاظ حرکت باز دو نوع میشن که پرندگان پرواز کننده و پرندگان دونده میباشه که پرندگان دونده پرنده های میباشه که پریدن نمیتونن و جسامتشان بزرگ و پرها های کم دارن که در قسمت بالا دماغ پر کم و یا هم هیچ دیده نمیشه. که یک از یک کیوی بود که کیوی رنگ خاکستری داره و دارای سر و منقار میباشه و پرهای کمزور داره و دم نداره و پاهایش قوی میباشه و جنس مونس از یک عدد تخم کلان را میگذره. بعد از راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت کردیم که پرها و عضلات عظیم ای پرنده که است به خاطر پرواز ساخته شده که مثال های از یا مینا توتی و غیره میباشه. بعد از راجع به پرها صحبت کردیم که پرها که است از اپیدرم جلد نمو میکنه که پرهای پرندگان کمک میکنه تا پرندگان را صدمات خارجی محافظت کنه و پرهای دم و بال از یک از در پرواز برشان کمک میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما پستانداران الا حیوانات پستانداران ماهی مانند میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 126 الا 132 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پستانداران چی میباشه؟ آیا کدام وقت پستاندار را دیدین که پرواز کرده یا هم نهنگ که است؟ چگونه حیوان است و از کدام گروه حیوانات فقاریه میباشه؟ خب شاگردان عزیز، پستانداران که از حیوانات عالی و پیشرفته میباشه و جنس مونس زیاد دارای پستان میباشه که چوچه های خود را شیر میده. که میای مشخصات این پستانداران را زیر مطالعه قرار میتیم که بدن پستانداران که از کم یا زیاد توسط پشم پوشیده شده و بدن از غدویات مثلا غدوات شیری، روغن و عرق و غیره داره که گردنشان هفت مهره داره و بعضی از یک از دم دراز و متحرک دارن و دندان های از یا به اساس مواد خوراکی از یا فرق میکنه که سیستم دوران خون از یا بسته میباشه و قلبشان چهار جفی میباشه که به واسطه شش ها تنفس میکنه و حنجره از یک از تناب صوتی داره و قفس سینه و جاف شکم از یا توسط پرده حجاب حاجز یا هم دیافرگم که است که یک پرده عضلاتی میباشه از هم جدا شده و در سیستم اطراحی از یا مثانه وجود داره و صدا و عصب از مغز از یک از به 12 جوره میرسه که مغزشان خوب رشد میکنه و مذکر و مونث جدا میباشه و اعضای جنسی در ایمی نوع حیوانات خوب انکشاف میکنه که القا هزیه داخلی میباشه و تخم هزیه القا شده و در رحم نگهداری میشه که در مراحل جنین یا تکمیل میکنه و از رحم بیرون میشه یعنی تولد میشه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران میایم صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به سه گروه تقسیم شده که علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران میباشه که علف خواران مانند گاو گوسفن و غیره میباشه، گوشت خوران مانند گرگ، سگ، پلنگ و غیره میباشه و همه چیز خوران که ده همه چیز خوران ما انسان ها همیم که هم علف علف میخورن و هم گوشت خوران میباشن که از لحاظ چوچه دادن باز امی حیوانات پستاندار به دو گروه تقسیم شده که تخم گذار و چوچه دهندگان میباشه که حیوانات پستاندار تخم گذار شاگردان عزیز میایم زیر مطالعه قرار میدیم که حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج شون از پستان مادر شیر میخورن که نوع حیوانات در استرالیا و در نیوگینی پیدا میشه که مثال از یا خارپوست مرچخور میباشه که مو به اصطلاح عام به نام خارپشتک کرده می نمیم که مثال دیگر از یه باز دکبل پلاتیپاس می باشه که شاگردان عزیز می آیم بعد از راجع به چوچه دهنده ها صحبت می کنیم که این نوع حیوانات پستاندار که هسته به دو گروه تقسیم می شه که کیسه داران و سانته داران که حیوانات کیسه دار که هست شاگردان عزیز جنس مونس از این حیوانات در قسمت شکم در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند می باشه که نوک پستان های زیاد داخل کیسه می باشه و زمانی که چوچه متولد میشه چوچه پیدا میشه امی چوچه از کوچک و کمزور میشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و دمونجا تغذیه و محافظت میکنه تا وقتی که امی چوچه داخل کیسه میباشه و این نوع حیوانات در استرالیا و امریکا جنوبی زیاد دیده میشه و مثال های از کانگرو و اوپوسم و همچنان خرس کوالای هم کوالا بیر میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این حیوانات جورای هم خسر یا هم پلاسانتا دار میباشه که چوچه حیوانات تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه و جورای خاص در رحم از یا بوجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه که چوچه از همی طریق مواد غذایی و اکسیژن را میگیره که از این سبب حیوانات را به نام حیوانات پلاستاندار میگه که چوچه ای حیوانات بعد از تولد شیر مادر خود را میمکه که حیوانات پلاستاندار که است از نقطه نظر بعضی مشخصات مثلا شکل ساختمان و به دست آوردن غذا به قرار زل میباشه که در قدم اول میایم راجع به پستانداران حشره خوار صحبت میکنیم که این حیوانات که است حشره خوار میباشن که از طرف شب از خانه های خود خارج میشون و خوراکی خود را جستجو میکنن که مثال از یا هیچ هاک میباشه، شیریو و همچنان مول میباشه که بدن هیچ هاک از شاگردان عزیز از ساختمان های خارمانند پوشیده شده که تمام بدن از یا توسط میخوارها پوشانده شده. خب شاگردان عزیز، بعد از زیراجع به پسندار خوار صحبت میکنیم که این حیوانات دندانهایشان پیشروی نیسته و اگر دارندم اصل یا هیچ دندان ندارن و اگر دارندم یا بسیار کوچک میباشه که به واسطه پنجه های دراز خود یا زمین را حفر میکنن که مرچه ها را توسط زبان خود دراز خود میگیرن و میخورن که مثال های از یا پنگولین و ارمادیلو میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات قطع کننده صحبت میداشته باشیم که دندان های پیشروی این حیوانات که از بسیار تیز می باشه و اشیا را با آسانی قطع میکنه که مثال های زیاد جیره و خرگوش و همچنان موش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که در بین پاهای ازیا، در پیشروی ازیا و آخری ازیا ساختمان های پردمانان وجود داره که حیوان توسط از او پرواز کرده میتونه که مثال خوب از شاپرک چرمی همبات می باشه که شاپرک حیوان فعال می باشه و از یک طریق مخصوص داره که مثلا موج یک آواز مخصوص را تولید میکنه و انسان فکر میکنه که حیوان بسیار نزدیک از پیشروش میگذره که زمانی که موج آواز با چیزی تصادم کنه دوباره انعکاس میکنه و امی حیوان که است او را میشنوه که به این اساس حیوان جهت خود را تغییر میده و رادارهای میدان های هوایی بر اساس همین اصول ساخته شده. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات درنده دماغالی صحبت های داشته باشیم که مغز حیوانات خوب نمو میکنه، مثلا مغز شادی ها، گوریلا و شامپانزی ها که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر نمو و رشد میکنه. بعد از میام راجع به پستانداران گوشتخوار صحبت های داشته باشیم که این حیوانات شاگردان عزیز دارای دندان پاره کننده هم کنین میباشه که بسیار تیز و قوی میباشه و پنجه های تیز و قوی دارن تا شکار خود را به آسانی بگیرن که مثال های ازیا عبارت می باشن از پیشک، سگ، شیر، گرگ و غیره. که بعد از میام شاگردان عزیز با حیوانات پستاندار و سمدار صحبت های می داشته باشیم که باهای حیوانات که سم یا هم ناخون داره که از لحاظ داشتن سم بدون واسطن یک سما که مثل مرکب می باشه، اسب و غیره می باشه و دو سما مانند گاو، بز و همچنین گوسفند و غیره می باشه که تمام ازیا که است شاگردان عزیز یا تمامشان علفخوار می باشن که علف را در معده خود جمع میکنه و در وقت آرام را نشخوار میکنه که و بعد از معده کردن ای دوباره به معده انتقال میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به حیوانات خرطومدار صحبت میکنیم که این حیوان که است کلان میباشه، علفخوار میباشه و در جنگلات زندگی میکنه که در پیشروی خود خرطوم دراز داره که مثال از فیل میباشه. خب شاگردان عزیز، با حیوانات خرطومدار آشنا شدیم. حال میایم با حیوانات پستاندار ماهی مانند آشنا میشیم که حیوانات پستاندار ماهی مانند چی میباشد. خب شاگردان عزیز، این حیوانات که است در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیواناتی که در آب زندگی میکنه یا کلانتر میباشن که مثال های از یا نهنگ یا ویل میباشه که 100 فت طول داره و تا 150 تن یا وزن داره که در بین حیوانات دلفین یک حیوان ذهین میباشه که با انسان ها محبت زیاد داره. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی ما فصل نهم هم به اتمام میرسه که میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به پستانداران صحبت های داشتیم که حیوانات علیا پیشرفته می باشن و جنس مونس از زیاد دارای پستان می باشه که چوچه ها را شیر می ده که مشخصات و می پستانداران ما گفتیم که تعداد اعصاب مغز از زیاد به 12 جوره می رسه، مذکر و مونس از زیاد جدا می باشه و از جنسی ده خوب تکثر و انکشاف می کنه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستاندار صحبت کردیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شدن: گوشتخوار، علفخوار، همه چیز خوران و از لحاظ چوشه دادن به 2 گروه تقسیم شده: تخمگذار و چوشه دهندگان. که بعد از مراجعه به حیوانات پستانداران و تخمگذار صحبت های داشتیم که زمانی که چوشه هایشان از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن که مثال از یه خارپوست مرچه خور میباشه. که بعد از مراجعه به چوشه دهنده ها صحبت کردیم که این نوع حیوان که به 2 گروه تقسیم شده که کیسه داران و پلاسانتا داران میباشه که حیوانات کیسه دار که است جنس مونس از یا در قسمت شکم خود در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند داره که زمانی که چوچه میته چوچه از یا کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و اونجا تغذیه و محافظت از میکنه. بعد از او راجع به حیوانات جورای خسدار صحبت کردیم که این نوع حیوانات که است چوچه هایشان تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه که جورای هم پلاسنتا در رحم بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که جورای هم خز در رحم با وجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه. شاگردان عزیز، که چوچه از همین طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن را بگیره. بعد از راجع به پستاندارین شیرخوار صحبت کردیم، ببخشید حشردار صحبت کردیم که این حیوانات حشرخوار می باشه و از طرف شب از خانه های خود خارج میشه و خوراکی خود را جستجو میکنه. بعد از راجع به پستانداران مورچه خوار صحبت کردیم که این حیوانات دندان های پیشونی ندارن و با واسطه امی نخون هایشان یا میتونن که زمین بکنن و مورچه ها را توسط زبان دراز خود بگیرن و بخورن. بعد از حیوانات قطع کننده بود که دندان های پیشونی از یک از بسیار تیز می باشه و اشیاء را با آسانی قطع میکنه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده، حیوانات دارنده دماغالی، پستانداران گوشتخوار و حیوانات پستاندار سمدار و حیوانات خرطومدار و همچنان راجع به حیوانات پستاندار مهمانان صحبت های داشتیم. خب شاکردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عکس العمل های نباتات شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که به طور مثال ما گفتیم که نباتات که هست مقابل نور، مقابل قوه جاذبه زمین و همچنان تغییر موسم ها یا عکس العمل نشان میدن. که بعد از راجع به هورمون های نباتی شاگردان عزیز صحبت کردیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه ساخته شده، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز، که رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد به بعضشان هورمون های هستند که موجب تاخیر در رشد نباتات میشه، که به دو گروه هستند، یکی هورمون های محرک رشد و دیگری هورمون های مانع رشد. بعد از راجع به هورمون های محرک رشد صحبت داشتیم که سه گروه مرکبات کیمیایی شامل اکسین ها، گبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که در عملیات های تقسیمات حجروی طول شدن حجرات و همچنان پیدایش از نباتات مشخص ساختن آنها فعالیت میکنه. که در راجع به اکسین صحبت های داشتیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد یا عمل میکنه که از رشد و نمو نباتات یا جلوگیری میکنن. که راجع به اتلین و ابسیزیک اسید هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم که استفاده از اتلین بود که در قدم اول عمل مخالف تسریع کننده رشد داره و به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و ساقه میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه. بعد از استفاده از گبرلین بود، استفاده از سایتوکنین، استفاده از اکلین بود شاگردان عزیز. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما رشد و نمو عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 125 الی 132 میباشه. خب میام درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، رشد و نمو چی میباشه؟ آیا رشد و نمو از هم تفاوت داره یا هم کدام فرق داره؟ میاییم با امی تعریفات رشد و نمو آشنا میشیم. خب نمو چی میباشه شاگردان عزیز؟ عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که امراش از او تشکیل بخشای جدید هم باشه، مثلا تشکیل گل روی نباته که افاقات گل باشه، نوعی از نمو محسوب میشه. بعد از راجع به رشد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز، که عملی رشد شامل همه از او رویدادهایی میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامد، که بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم با وجود آمدن قسمت های مشابه بخش های قبلی، افزایش طول ساقه ها یا هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و همچنان ساقه و برگ های جدید، همه شامل می پروسه رشد می باشه. که رشد در نباتات به دو صورت انجام میشه، یکی افزایش حجرات که او در اثر تقسیمات حجروی صورت میگیره و دیگر از یک از شاگردان زیادی حجم حجرات که دوباره به حالت اولی برنامه گرده، که مگر یک از شاگردان زیست طورم میکنه که در یک نبات مواد پس از جذب آب رشد به حساب نمیاد، چون که پس از دفع آب دوباره به حالت اولی برمیگرده. که پس رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص که به نام مرسیتم حیات میشه میباشه و مرسیتم ها شاگردان عزیز قسمت های خاص نبات قرار گرفته و مرسیتم هایی که فعالیت از او سبب ایجاد و ساختار اولی نباتات میشه به نام مرسیتم های اولی یاد میشه، که در نوک ساقه ها و ریشه ها زیر کلاگه ریشه قرار داره و در تمام نباتات موجود میباشن شاگردان عزیز. دیگر مرسیتم هایی که فعالیت های از او سبب ساختار و رشد قطر نباتات میشه به نام مرسیتم های ثانوی یاد میشه، که این مرسیتم ها به صورت استوانه ای در ریشه و همچنان ساقه نباتات به وجود میای و از رشد فعالیت از او و همچنان رشد قطری نبات به صورت میگیره، که بعد از او با سوت خامت پیدا میکنه که در نباتات چندین سال بیشتر هم یا قابل دید نمیشن. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب نمو در نباتات چیست؟ نمو در نباتات یعنی سپری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن به مرحله دیگر زندگی که دو بخش جدید به وجود میآید، که فعالیت های نمویی در نباتات مانند حیوانات توسط جنها کنترل و تنظیم میشه، ولی همی فعالیت های کنترل کننده حیوانی و نباتی یکسان نمیشه، که در حیوانات هم زمان با همی انجام نمو بعضی از انساج جن کنترل کننده هم غیر فعال میشه، ولی در نباتات که از شاگردان عزیز جن های کنترل کننده و همچنان نمو و فعالیت دائمی میباشه و حجرات مرسیتی به صورت مداوم با تقسیمات حجرات جدید را به وجود میاره، که به می ترتیب نمو در طول حیات یک نبات ادامه پیدا میکنه و نمو هماهنگ با رشد انجام پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم، که تنظیم رشد و نمو در نباتات چگونه میباشه. رشد در نباتات شاگردان عزیز مانند سایر زندگان ها به دو طریق صورت میگیره، یکی از تقسیم حجرات و دیگر از افزایش ابعاد حجرات میباشه، که نباتات به خاطر تامین مواد لازم برای رشد و به مواد خام محیط ضرورت داره، که اتار کمی نباتات تا مرحله فوتوسنتز تمام کربوهیدرات های مورد نیاز خود به خاطر رشد و نمو تمام شی زیر پیدا میکنه و تامین میکنه، و به خاطر انجام می عملیه و دو ماده خام که کاربن دی اکساید و آب میباشه یا ضرورت داره، و همچنان نباتات نباتات مانند حیوانات به خاطر تنفس حجرات خود با اکسیژن نیاز دارن، که اگرچه بخش های سبز نبات در عمل فوتوسنتز اکسیژن تولید میکنه، اما قسمت بیشتر اکسیژن مورد استفاده از برگ‌ها و همچنان ساقه ها تامین میشه، که ریشه ها اکسیژن مورد ضرورت خود را از فضای بین ذرات خاک میگیره و میخواد به میخاطر است که اگر خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شوه یا از آب زیاد و اشباه شوه، اکسیژن کافی به ریشه نمیرسه و سبب مرگ از و میشه، که نبات بعضی عناصر دیگر مانند نیتروژن، فسفرس و همچنان پتاسیم را هم از این طریق ریشه ها جذب میکنه، که به خاطر رشد طبیعی نبات قابل اهمیت نمیشه، که امروز با ساختن انواع کودهای کیمیایی و پاشیدن از با خاک های زراعتی و همچنان استفاده از کودهای عضوی کمبود و نیازمندی های نبات را به مواد عضوی و همچنان منرها برآورده می سازند. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، نباتات موجودات زنده ساکن می باشند که از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی تانند، مگر بعضی از اجزای نبات می تانند که در جواب محرک های خاص یا عکس العمل نشان بده و حرکت رشد و همچنان تورم را از خود نشان بده، مثلا شاداب شدن برگ و دوباره برگشتن به حالت اولی که در نتیجه امی باز و بسته شدن حجرات محافظ برگ صورت می گیره. و در نباتات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکت تشخیص شده، که یکی از حرکت ناستیک می باشه و دیگر هم تروپیزم می باشه. خب میایم با حرکت ناستیک آشنا میشیم، که حرکت ناستیک چیست؟ عبارت از یک عکس العمل حرکتی نبات است که متکی با جهت محرک نمی باشه، مثلا افتیدن ناگهانی بر نبات یا هم میموسا که به اثر تماس می صورت میگیره، که به وقتی که به می برگ نباتی ما تماس بگیریم یا هم دست بزنیم ممکن است کو بفته، که دی حرکت رشد نبات شامل نمی باشه، بلکه برعکس از می باشه که توسط محرک خارجی ای وجود میآید. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تروپیزم صحبت میکنیم، که بعض نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان میده، که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه، که تروپیزم عبارت از عکس العمل نبات مقابل یک محرک خارجی میشه که از یک سمت یا هم جهت خاص عمل میکنه، که نمو نبات مربوط به جهت میشه که محرک از او طرف عمل پیدا میکنه، و تروپیزم یا هم مثبت میشه یا هم منفی میشه، که نمو نبات در جهت محرک عبارت از تروپیزم مثبت و نمو نبات در سمت مخالف محرک عبارت از تروپیزم منفی می باشه، که تروپیزم که است به اساس محرک های مختلف و همچنان رشد که است دارای انواع زل می باشه. خب میام یک نوشه که به نام فوتوتروپیزم است بخوانش می گیریم. خب شاگردان عزیز، فوتوتروپیزم چی میباشه؟ میلان یا هم خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبع نور میباشه که نمو یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم مثبت میشه، چون که نبات به طرف نور میلان پیدا میکنه و رشد میکنه، که در تروپیزم منفی باز نبات در جهت مخالف محرک رشد میکنه و ریشه برخلاف ساقه معمولا فوتوتروپیزم منفی را نشان میده. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت هم داشته باشیم، که این عبارت از عکس العمل نبات به دو طرف قوی جاذبه این زمین میباشه که ریشه معمولا جیوتروپیزم مثبت را نشان میده و به طرف پایین زمین به سمت قوی جاذبه رشد میکنه، ولی ساقه ها شکست شاگردان عزیز جیوتروپیزم منفی نشان میده، چون که همین ساقه ها به سمت مخالف قوی جاذبه رشد میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به کیموتروپیزم صحبت هم داشته باشیم، که کیموتروپیزم نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی میباشه، که از نامش هم معلوم است که کیموتروپیزم عکس العمل، البته نشان دادن عکس العمل در مقابل مواد کیمیایی میباشه. بعد از هایدروتروپیزم است، که از اسمش هم باید است که هایدرو به معنای آب میباشه، که این نوع تروپیزم شاگردان عزیز عکس العمل در مقابل آب میباشه. بعد از شاگردان عزیز تیگموتروپیزم یا هم میلان به مقابل تماس میباشه، که زمانی که یک عامل بیرونی با اعضای بدن بعضی از نباتات تماس پیدا میکنه، برگ‌ها فوراً اون رو حس میکنه و از حالت معمولی خود رجع میکنه، که قسمی که امین نوع پیام کیمیایی را از نقطه برخورد به قاعده برگ منتقل میشه و حجرات دوجا به سرعت آب خود را از دست میده و در نتیجه تماس برگ‌ها یا جمع میشه، که پس از دقیقه دوباره برگ‌ها به حالت عادی برمیگردن و بعضن این گونه هم حرکات سبب دم انداختن بعض حشرات در برگ‌های نباتات گوشتخوار میشه، مثلا از تماس مگس موهای حساسی که به سطح داخلی برگ‌ها موجود وجود داره برانگیخته میشه و عکس العمل نشان میده که با جمع کردن برگ‌ها او را به دم اندازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت هم داشته باشیم، که خشکسالی چیز و چگونه به وجود میاد، که آیا می خشکسالی تاثیر بر میخاک و نبات هم داره یا خیر. خب در یک روز آفتابی و گرم و خشک ممکن است که یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به وسیله ترق و تبخیر سریع تر از گرفتن آب توسط ریشه و خاک می باشه، که خشکسالی طولانی شاگردان عزیز میتونه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را و خاطر هفته های هم ماه ها متاثر بسازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نبات میشه، ولی همین نباتات شاگردان عزیز سیستم های کنترل دارن که او را قادر به این میسازه که با کمبود آب یا سازش بکنن یا هم توافق کنن، که بسیاری از نباتات شاگردان عزیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان میده، که عکس العمل های از یه نبات کسته کمک میکنه تا با وسیله پایین آوردن تلق یا هم تبخیر از یه آب جلوگیری و همچنان آب را در خود ذخیره کنند. که شاگردان عزیز، کمبود آب در برگ‌ها سبب از بین رفتن ترم حجرات محافظ میشه، که این یک مکانیزم ساده آهسته ساختن امی عملی تبخیر میباشه، که چون که می سوراخ‌های سطح برگ همه مستومات که ما گفتیم یا بسته میشه و تبخیر آهسته‌تر میشه و همچنان کمبود آب سبب آزاد شدن ابسیزیک اسید میشه، که یک هورمون است که در برگ‌ها میباشه شاگردان عزیز، که می هورمون نسبت تاثیر از او بالای غشای حجرات محافظ به بسته ماندن سوراخ‌های استوماتا کمک میکنه، که برگ‌ها میتونه که از چند طریق دیگر نیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان بده، که چون که می توسعه هم انبساط حجره یک عملی مربوط به تورم می باشه، که کمبود آب یا هم نرسیدن آب از نموی برگ‌های جدید مانند تجمع یا هم انباشتن ابسیزیک اسید جلوگیری میکنه، که عکس العمل شاگردان عزیز زیای آب را از طریق تبخیر به حداقل میرسانه و چون که زیاد شدن سطح برگ‌ها یا آهسته میسازه. خب شاگردان عزیز، زمانی که می برگ‌ها بسیاری از گیاهان و دیگر نباتات نسبت کمبود آب پاش مرده میشه، شکل لب خود میگیره، که تبخیر به واسطه قرار دادن سطح کم برگ به هوای خشک و باد کاهش پیدا میکنه، که گرچه می عکس العمل از می برگ ها آب را حفظ میکنه، ولی عملی ترکیب دهی را کاهش پیدا میده، که سبب کم شدن محصولات از خاطر خشکسالی میشه، که نموی ریشه نیز از سبب امی خشکسالی و همچنان کمبود آب عکس العمل نشان میده، چون که خاک از سطح کسته به طرف پایین خشک میشه و از نموی ریشه های کم آب یا جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز فصل 8 رو به اتمام رساندیم و امروز ما راجع به رشد و نمو صحبت های داشتیم، که ما گفتیم نمو که است عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید می باشه هست، و همچنان راجع به رشد صحبت های داشتیم، که عملی رشد شامل هم از ضروریات میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامه و بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم به وجود آمدن کردن قسمت های مشابه بخش های قبلی و همچون افزایش طول ساقه های هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و ساقه و همچنان برگ های جدید، هم از این شامل این پروسه رشد می باشه. بعد از راجع به نمود نباتات صحبت های داشتیم، بعد از او هم راجع به تنظیم رشد و نمود در نباتات و ایره هم گفتیم که چطور رشد و حرکت های نباتات چگونه صورت می گیره، راجع به فوتوتروپیزم، جینوتروپیزم یا گراویتیو تروپیزم، کیموتروپیزم صحبت های داشتیم، هایدروتروپیزم ما گفتیم که عکس العمل در مقابل آب است، تیکموتروپیزم یا میلان به مقابل تماس ما گفتیم که چگونه صورت می گیره، راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی هم ما صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. با اتمام جلسه امروزی ما فصل 8 را هم به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی می باشه که سوال های فصل 8 را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی، تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
زمانه زمانه
زمانه آشقاره بکتره بکنایه بچه چک میپرانه
مگر آشقه پیش را بخنده به اشاره به چشمک میرسانه زمانه زمانه
گباره ریحا کو توکل به خدا کو دلی ما را صدا کو غم را زیر پا کو
گباره ریحا کو توکل به خدا کو دلی ما را صدا کو غم را زیر پا کو
زمانه زمانه